بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. وهم و دهم لعلک تقول اذا کانت الاراده التشریعیه منه تعالی این علمه بصلاح الفعل لازم بنا ان علا ان تكون عین الطلب کون المنشأ بالصیغه بالخطابات الالهیه هو العلم و هو بمکان من البطلان. در آخر بحث در مسئله طلب و اراده یک توهمی رو ذکر میکنن و مورد جواب قرار میدن. مترهم میگوید که شما از طرفی قائل به اتحاد بین طلب و اراده شدید. شما مرحوم آخوند به تبع امامیه و اکثر گروه اهل سنت که معتزله هستند قائل شدید که طلب و اراده اتحاد داره و در نفس همون حقیقتی و همون چیزی را که ما به اون میگوییم اراده، حقیقتا همون هم طلب هست و چیز دیگری به نام طلب ما نداریم، حقیقت دیگری ما نداریم. از طرفی شما آمدید در معنای اراده تشریعیه گفتید اراده تشریعیه علم خداوند است به مصلحت از یک جهت خاص. علم خداوند به مصلحت در جهت تشریع، این رو در تعریف اراده تشریعیه بیان کردیم. حالا متوهم میگوید ما این دو مطلب رو کنار هم قرار میدیم. از یک طرف اراده را به علم معنا میکنیم. در اراده تشریعیه میگید علم به مصلحت از یک جهت خاص. از یک طرف میگید طلب و اراده اتحاد داره. ما این دوتا رو که کنار هم قرار بدیم باید بگیم که طلب و علم با هم اتحاد داره. باید بگیم که در این خطابات شرعیه در اقیم الصلاة یا در سایر خطابات شرعیه اون چه که منشأ عبارت از علمه. همانطوری که میگیم اون چه که منشأ طلبه. مگر شما خودتون مرحوم آخوند نگفتید که در صیغه امر یا در ماده امر اون چه که انشاء می شود طلبه؟ خب میگید طلب و اراده یکیه. اراده را معنا می کنید به علم. پس باید ما بتونیم بگیم در این اوامر اون چه که انشاء می شود علمه. منشأ عبارت از علمه و این بدیهی البطلانه. علم قابل انشاء نیست. ما یک علم انشایی که نداریم. علم یک حقیقتیست در ذات خداوند، در مورد انسانها هم یک حقیقتیست در نفس انسان. علم قابلیت انشا رو نداره. این خلاصه توهمه. مرحوم آخوند در مقام جواب می‌فرماید که شما مطلب ما رو درست متوجه نشدید. ما که بیاییم اراده را به علم معنا می‌کنیم، می‌گیم اراده تشریعیه همان علم به مصلحت در یک جهت خاص است، مرادمون واقع و خارجه. میخواییم بگیم خداوند تبارک و تعالی در خارج اراده خدا همون علم خداست، هم در اراده تکوینیه و هم در اراده تشریعیه. به نظر علل خارج ما داریم میگیم، به نظر علل واقع داریم میگیم اراده و علم یکیه. اما در باب انشاء همانطوری که در تعریف انشاء بیان شده که انشاء ایجاد المعنا به لفظ، اون چه که در دایره انشاء قرار میگیرد معناست، مفهومه. ما که میگیم طلب انشائی و اراده انشائی، مرادمون مفهوم اراده، مرادمون مفهوم طلبه. میگیم این مفهوم طلب با این لفظ ایجاد میشه، این مفهوم اراده با این لفظ ایجاد میشه. اما اینی که میگیم اراده علم هست، مراد به نظر علم واقعه و شما بین این دوتا فرق کردید. وهمون و دهمون لعلک تقول، شاید شما بگید و توهم کنید. اذا خانت الارادت و تشریعیت منه تعالی این علمهی به صلاح الفعل، اگر اراده تشریعیه خداوند این علم خدا به مصلحت در فعل باشه، که گفتیم این میشه مصلحت از جهت تشریع فقط. اگر اراده این علمه لزمه، بنا ان علا ان تکون این طلب، بنابراین که اراده و طلب یکی باشه، متحد باشه، که شما مرحوم آخوند قائلید چی لازم میاد؟ لازم کون المنشأ به صیغه فی الخطابات الالهیه هو العلم. منشأ به صیغه در خطابات الهیه علم باشه، یعنی عقیم الصلاه که شارع میگه اون چه که انشاء میشه علم باشه، و سائر عوامل و سائر نواهی که خداوند داره. و هو یعنی کون المنشأ هو العلم به مکان من البطلان، این بدیهی البطلانه. علم قابل انشاء نیست، علم رو که نمیشه انشاء کرد. چه علم خداوند چه علم غیر خدا قابلیت انشاء رو نداره. این خلاصه توهم. لکنک غفلت، در جواب میفرمایند شما غفلت کردید. ان اتحاد الاراده مع العلم بالصلاح، اراده و علم به مصلحت که ما میگیم اتحاد داره، انما یکون خارجن لا مفهومن، این به نظر علل خارجه، یعنی به نظر علل واقع. ما میگیم در واقع اراده حق تعالی غیر از علم حق تعالی نیست. حقیقت اراده همان حقیقت علمه، اما مرادمون از نظر مفهوم نیست، لا مفهومه. وقد عرفت ان المنشأ ليس الا المفهوم. در باب انشائیات اون چه که انشا میشه مفهومه، واقع و انسان نمیتونه انشا بکنه. عرض کردم مشهور در تعریف انشا میگن ایجاد المعنا باللفظ، یه معنایی رو ما با لفظ ایجاد بکنیم. معنا همون مفهومه. عرفت ان المنشأ ليس الا المفهوم، لا طلب الخارجی، طلب خارجی قابل انشاء نیست. ولا قرب، یعنی ولا تعجب اصلا، تعجبی نیست اصلا در اتحاد اراده و علم عیناً و خارجاً، که بگیم اراده و علم از نظر خارج و واقع یکیه. نه اینکه لا قرب، که همین هم تعجبی نیست و هم لا مثلا ضعف اشکالی نداره، بلکه لا مهیز هم چاره‌ای نیست از او، یعنی از این ابتهاد در جمیع صفات خداوند متعال لرجوع صفات الی ذاته المقدسه، چون صفات کمالیه خداوند برمیگرده به ذات، یعنی عین ذات خداست. قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه و کمال توحیدهی الاخلاص له، نهایت توحید اخلاصه و کمال الاخلاص له نفی صفات ان، کمال اخلاص نفی صفات از خداست. به این معنای نفی زیادتی صفات از ذات، نفی بکنیم که خداوند یک صفات زائد بر ذات داره، بلکه صفات خداوند عین ذات خداست، حقیقتش همون حقیقت ذات. خب این بحث تمام شد. عرض میکنم که ما در اون دوره سابق گفتیم که امام رضوان الله تعالی علیه یک رساله‌ای دارن در طلب و اراده، و در اون دوره سابق ما خلاصه اون رساله طلب و اراده امام رو در 5 جلسه مطرح کردیم که نوشته هاشم حالا هست، اما حالا دیگه نمیشه که تمام اون مباحث رو و حتی اون خلاصه رو عرض بکنیم، و من توصیه میکنم حتما آقایون مراجعه کنن. رساله طلب و اراده امام یک رساله بسیار محکم و غنی هست، و یک اشاره می کنم به بعضی از مطالب مهمی که در اونجا آمده و اشتباهی که مرحوم آخوند در بحث دیروز گرفتار اون اشتباه شدن و سرانجامشون همون نظریه جبری ها شد. امام در اون رساله طلب و اراده آمدن اول مقدمه‌ای ذکر کردن و فرمودن 3 تا نزاع ما داریم. یک نزاع در کلام نفسی داریم، یک نزاع در مسئله طلب و اراده داریم، و یک نزاع در باب صفات خداوند تبارک و تعالی داریم. به صفات خداوند که میرسن میفرماین بین اشاعره و معتزله در همه صفات خداوند اختلافه، خصوصا در صفت تکلم. این که ما میگیم خداوند متکلمه، این یعنی چه؟ نظر اشاعره رو ذکر میکنن، نظر معتزله رو هم ذکر میکنن، و در نهایت نظر شریف خودشون این می شود که تکلم که همون حقیقت وحیه، ما نمیتونیم بفهمیم که وحی چیه. آیاتی از قرآن رو بهش استشهاد میکنن نزل به روح الامین، میفرماین ما کیفیت نزول رو نمیتونیم بفهمیم چگونه بوده. این هو الا وحی یوها، ما نمیتونیم درک بکنیم حقیقت وحی چیه. و این آیه شریفه و اوها الى عبدهی ما اوها، میفرمان این اوها یک مرتبه ایست که قبل از این مرتبه و کان قاب قوسین او ادناس، و ما اون مراحل قبلیش رو هم نمیتونیم بفهمیم تا چه برسه به خود اوها. و نتیجه میگیرن که حقیقت وحی برای ما مجهوله. البته میفرمایند برای کسانی که اهل سلوک باشن، اونم سلوک صحیح نه سلوک ظاهری، اونهایی که ریاضات نفسانی کشیدن، اونهایی که نور ایمان در قلوب اونها جا گرفته، که میفرماین اولین قدمش ترک همه گناهان و انجام همه واجباته. اولین قدم سلوک ترک همه گناهانه، از جمله گناهان خود ریاست، که خب انسان گرفتار ریاست دائما، و کی میتونه ادعا بکنه که من گرفتار ریا نیستم؟ همین که بخواد ادعا هم بکنه خودش یک ریاییه. انسان، حالا این بحث رو اشاره میکنم یه وقت روش فکر بکنید، در مباحث اخلاقی خداوند اصلا یک معجون عجیبی در انسان ایجاد کرده. از یک طرف یک نفسی به او داده که این نفس تمام همش حب به خودش هست، تمام قایتش پرستش خودش هست، حب به خود. از یه طرف هم فرموده باید این رو از او بیرون بکنیم، و این جمعش خیلی مشکله. فرمودن اونهایی که مراتبی دارن، اهل ریاضت هستن، اینا میتونن بفهمن، و ما از اینجا باید این نکته رو استفاده کنیم که همه مطالب و حقایق علمی نیست. اینکه انسان بخواد یه مقدماتی رو یاد بگیره، انسان بخواد یه مبادی رو یاد بگیره، بگه من خب حقیقت وحی رو میفهمم، نه. و لذا امروزه بعضی از اینایی که عرض میکنن در همون قدم اول لنگ هستن، میبینید چه اظهار نظرهایی راجع به وحی میکنن، در حالی که اینها اصلا اهلیت این معنا رو ندارن. این راجع به صفات خداوند. مطلب دومی که فرمودن و لازم حتما توجه داشته باشید، درست ما یک اراده تکوینیه داریم و اراده تشریعیه، اما ما دو جور اراده داریم. یک اراده‌ای که از صفات فعل خداونده، و یک اراده‌ای که در مقام ذاته. اراده‌ای که مربوط از صفات فعله، او ربطی به علم نداره، و مرحوم آخون بین این دوتا اراده در این بحث‌های گذشته خلق کردن. خداوند وقتی اراده می‌کنه یه چیزی رو ایجاد بکند، اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، این اراده در مقام فعله، و از صفات فعلیه خداونده یک اراده هم داریم، اراده در مقام ذات، اراده در مقام ذات عین علم خداونده، او با علم فرقی نمی کنه. این هم نکته دوم. نکته سوم، در فرمایشات آخوند ملاحظه کردید که خود اراده در مقام فعل رو معنا کردن به شوق مؤکد. البته این معنا رو از بعضی از فلاسفه هم گرفتن، اونها یا بعضی از متکلمین گفتن اراده همان شوق مؤکده. امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن نه، اراده رو ما نمیتونیم به شوق مؤکد معنا بکنیم. در عرف خود ما اون مریضی که دوا میخوره اراده میکنه که او رو بخوره، اما شوقی نسبت به او نداره، بلکه تنفر داره نسبت به او. در مقدمات اراده مرحوم آخون گفتن اراده یک مقدمش تصوره، مقدمه دومش عرض میکنم شوق تصدیق به فائده. باز فرمودن ما تصدیق به فائده رو یکی از مقدمات اراده نمیدونیم. خیلی از موارد هست که انسان اراده میکنه یک عملی رو، اما توجهی نسبت به فائده این عمل نداره. مطلب دیگری که ذکر کردن آمدن ادله جبری ها و ادله تفویضی ها رو ذکر کردن و تمام ادله اینا رو رد کردن و یک ادله هم خودشون در رد قائلین به تفویض و قائلین به جبر ذکر کردن که حالا من از هر کدام عمده اونها رو نقل میکنم که در ذهن شریفتون بمانه. تعویزی ها میگوین خداوند انسان را خلق کرد و بعد دیگه این انسان رو همه امور رو به او تعویز کرده، قائلم به این که انسان استدلال در اعمال خودش داره، استدلال در تأثیر داره. یعنی وقتی انسان خلق شد دیگه نعوذ بالله خود خدا در اعمال انسان هیچ تأثیری نداره، بلکه خود انسان استدلال در تأثیر داره. امام می فرماین که خب شما که میگید استقلال در تأثیر، میفهمید معنای استقلال در تأثیر یعنی چی؟ استقلال در تأثیر یعنی این انسان بتواند مؤثر باشد در یک عملی به نحوی که بتواند تمام موانع را مسدود بکنه. یعنی هر چیزی که میخواد جلوی این عملی رو که انسان انجام بده، هر چیزی که بخواد مانع باشه انسان بیاد سد بکنن اون مانع را. اون وقت فرمودن یکی از موارد مسئله عدم خودشه. خب اگر این انسان معدوم بشود جلوی عملش گرفته میشه. خب آیا انسان میتواند صد کند عدم خودش رو؟ قدرت بر صد این عدم داره یا نه؟ نداره. انسان وجود خودش مرتبط به حق تعالی است و قدرت بر صد عدم خودش رو نداره. پس اصلا این که شما میگید استقلال، این رو اگر معناش رو دقت بکنید میفهمید حرفتون باطله. استقلال در تأثیر، یعنی این وجود بتواند هر عملی رو انجام بده به طوری که سد باب اعظام بشه، اعظامی که مانع از این عمل میخواد بشه، در حالی که یکی از اعظام عدم خودش هست و این قدرت بر سد باب عدم خودش رو نداره. این در رد مفوضه. در رد جبری ها اونجا باز یک نکته لطیف فلسفی و عرفانی فرمودن شما جبری ها میگید انسان حرکتی که انجام میده از روی اجباره، حرفی که میزنه از روی اجباره. این با حقیقت وجود سازگاری نداره. در فلسفه اثبات کردن ما یک وجود داریم، یک ماهیت داریم، ماهیت هیچ اثری نداره. اون چه که منشأ برای آثار هست عبارت از وجوده، وجود منشأ اثره. اون وقت اگر ما بیایم بگیم قائل به جبر بشیم، این جبری بودن معناش این است که این وجود منشأ اثر نباشه. چون وقتی میگیم این حرکت رو هم خدا ایجاد کرد، حرف زدن هم مال خداست، ربطی به این وجود نداره، این وجود میشه بلا اثر و در جای خودش صحبت شده و اثبات شده. وجود هر جا باشه منشأ اثره. اگر اثر نباشه وجودم در کار نیست. اون وقت در فلسفه و عرفان از همین جا قدم به قدم جلو میرن، میگن یه وجود ضعیف داریم، منشأ آثار ضعیفه، تا باید برسیم به جایی که وجودی باشه که منشأ همه آثار باشه. ازش تعبیر میکنن به صرف الوجود، دیگه اون کمال وجوده، واجب الوجوده که منشأ تمام آثار و تمام برکات هست. بنابراین در رد جبری ها میفرمان شما قول به جبر لازمش نیست که وجود کل عدم بشه، در حالی که وجود نمیشه معدوم باشه. و بعد از ابطال جبری ها و تقویزی ها میفرماین حق در نظر امامیه در افعال انسان الامر و بین الامرینه. ما روایاتی هم داریم، تعابیری داریم، لا جبر ولا تقویز بل امر بین الامرین. حالا این جمله رو که من گاهی اوقات بهش میرسم، یک تأسفی میخورم که یک روزی در پای یک منبری بودم، منبری میگفت آیه شریفه لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، مکررم رو تکرار میکن. خب عرض میکنم که این حقیقت اعمال انسان در همین جمله است. نه جبر درسته و نه تفویض درسته، بل امر بین الامرین. حالا این امر بین الامرین یعنی چه؟ یعنی این که انسان از یک جهت این فعلی رو که داره انجام میده، اراده انسان در اون دخالت داره، از یک جهت در این فعل استقلال نداره و نتیجه میگیریم که انسان در اعمال خودش اراده دارد اما استقلال نداره. این به چه بیانیه؟ خداوند اراده کرده خلق این انسان را، اراده کرده خلق یک قوه نورانیهی به نام نفس برای این انسان. خب این انسان و این روح انسان مخلوق حق تعالی است. نفس انسان میاد اراده میکنه. همه نکته ها و ظریفه مطلب اینجاست. نفس انسان همونطوری که خداوند صفت خلاقیت داره، خداوند یه عنایتی کرده به نفس انسان، به او قدرت خلق داده، اما در یه محدوده ای. نفس انسان خلق می کند اراده را. یه اراده در نفس انسان رو خدا نمیاد این اراده رو ایجاد بکنه تا ما گرفتار جبر بشیم. نفس انسان خلق می کند اراده را. نتیجه این میشه این عملی که انسان انجام میده به اراده انسانه. اراده خودش مخلوق نفس انسانه. نفس انسان مخلوق حق تعالی است. در نتیجه اراده انسان اولا در طول اراده حق تعالی است. یعنی خدا باید اراده کند ایجاد این نفس را و این نفس خلق کند اراده را. نتیجه این می شود که در یک عمل اراده خدا و اراده انسان به اشتراک درش دخالت نداره. ما نمیتونیم بگیم این عملی که داریم ما انجام میدیم هم اراده خدا هم اراده خود ما به اشتراک درش دخالت داره. مثل یک سنگی که دو نفر به کمک یک دیگر بخوان بلند بکنن که به اشتراک، نه، اراده ما در طول اراده خداونده. این طولیت تنها چیزی که از انسان سلب می کند استقلاله. یعنی این استقلال نداره، اما این عمل به اراده‌ای که از خودش خلق شده انجام شده. گر خود این عمل از نظر اختیار این عمل خود انسان دخالت داره، اما خود انسان اراده می کند لا به استقلال. این رو ازش تعبیر میکنن به امرون بین الامرین. دیگه در کلام و فلسفه از تفویضی ها تعبیر میکنن به یهود امت، از جبری ها تعبیر میکنن به مجوس امت، و بعد میگن والامر بین الامرین و طریقه الوسطا لعرض میکنن امت حقه للامت المحمدیه. والامر بین الامرین حفظ و مقام ربوبیه و حدود الامکانیه. آخه تفویضی ها نتیجه نظریهشون این می شود که انسان را از حد ممکن میبرندش بالا و در حد واجب قرار میدن. نظریه امر بین الامرین هم مقام ربوبیت در جای خودش محفوظه، هم حدود امکانیت در جای خودش محفوظه. اون وقت ما آیات زیادی داریم که مسئله امر بین الامرین درش مطرحه. شما ببینید همین آیه شریفه و ما رمیت اذ رمیت، و به حسب ظاهر تناقضیه. تو نینداختی اون زمانی که انداختی، و ما رمیت، تو پرت نکردی تیر را اون زمانی که تیر رو پرت کردی. خب یعنی چه؟ این روی امر بین الامرین درست میشه، هم رمیت درسته هم ما رمیت درسته، بین این دوتاست. و ما تشاؤونه الا ان یشاء الله، شما نمیخواهید مگر اینکه خدا بخواد. خب از یه طرف میگه تشاؤونه، اسناد میده مشیت رو به خود مردم، از یه طرف هم سلب میکنه. این معناش این است که امر بین الامرینه، یعنی شما میتونید اراده کنید اما در اراده خودتون استقلال نداری. اون چه که جبری ها رو گرفتار جبر کرده این است که بین ارادی بودن و استقلالی بودن خلق کردن. بله ما در اعمالمون استقلال نداریم اما اراده داریم. اراده هم گفتیم مخلوق نفس ماست، نفس ما خلق میکنه اراده رو. از اینجا امام رضوان الله تعالی علیه رفتن رو مسئله سعادت و شقاوت. خب شما ملاحظه فرمودید مرحوم آخوند فرمودن سعادت و شقاوت یک امر ذاتیه. بفرمایند ما در فلسفه دو جور ذاتی بیشتر نداریم، یک ذاتی، ذاتی باب عیسی‌بودی که همون جنس و فصل و نوعه، و یک ذاتی، ذاتی باب برهان. این سعادت و شقاوت هیچ کدوم نیست. ذاتی باب برهان همون است که از ذات یک شیئی عرض می شود که استخراج میشه و انتزاع میشه بدون اینکه ما نیازی به زمینه داشته باشیم. مثل امکان، خود امکان ذاتی باب برهان. فرمودن به مرحوم آخون شما اینا رو بردی تو باب ذاتی، بعدم آمدی یک کبرایی درست کردید گفتید از ذاتی و لا یعلل. این حرفا نیست. سعادت و شقاوت مربوط به بعد وجودی انسانه، نه مربوط به ذات انسان. اون استشهاد میکنن میفرمان این آیه شریفه فاما من تقا، کسی که طغیان بکند این مربوط به بعد وجودی او هست. آخرین مطلب، این روایاتی که آخوندش استشهاد کردن که عمده این است که این رو باید توجه داشته باشید، از سعید و سعید و فی بطن امه و شقید و شقید و فی بطن امه، امام دو تا جواب از این روایات دادن. جواب اول فرمودن خود فی بطن امه دلیل بر این است که این سعادت و شقاوت ذاتی نیست. آخوند فی بطن امه رو قرینه گرفت برای اینکه ذاتی هست. ایشون می‌فرماد اتفاقا این قرینه است برای اینکه ذاتی نیست. چرا؟ چون چیزی که ذاتیه بین بطن ام و غیر بطن ام فرقی نمی‌کنه. عمده جواب، جواب دومه. یه روایتی داریم محمد ابن ابی امیه قال سألت موسى بن جعفر عن قول رسول الله. محمد بن ابی امیه میگه از موسى بن جعفر راجع به این فرمایش پیامبر از شقی و شقی فی بطن امه سوال کردم. فقال، حضرت معنا کرده از شقی و، این رو حتما یادداشت کنید، از شقی و من علم الله، الشقی من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل عمل الاشقیا. الشقی من علم الله عبارت پیامبر که از شقی و شقیون فی بطن امه رو میفرمد شقی کسیست که خدا علم دارد در اون زمانی که این بچه در شکم مادره، خدا علم دارد که این بعدن یعمل و عملا اشقیا، نه این که این مجبوره که عمل اشقیا رو انجام بده. خدا میدونه، مثل این که یک معلمی در اول سال وقتی ببینه این دانش آموزا به چه نحوی درس میخونند و زحمت میکشند، میگه من میدونم ایشون در امتحان قبول میشه و ایشون رد میشه. اینجا همینطوره، خدا علم داره، میدونه این بچه بعد که به دنیا بیاد به اختیار خودش چه راهی رو اختیار میکنه. این روایت در معنای کلام پیامبر روایت بسیار خوبیه، معتبرم هست، ولی آدرس رو ننوشتم متاسفانه. محمد ابن ابی امیه قال سألت موسى بن جعفر عن قول رسول الله الشقی و شقی فی بطن امه، سوال کرده معنای این روایت چیه؟ و قال الشقی من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل عملا اشقیا. بعدم روایات تینت رو در آخر رسالشون مطرح کردن و فرمودن تینت هر جوری باشه جلوی ارادی بودن اعمال رو نمیگیره. من توصیه میکنم حتما این رساله طلب و اراده امام رو حتما مباحثه بکنید، مطالب خوبی داره. و صلی الله علیه و محمد.